بسم الله الرحمن الرحیم. 38 جلسه آموزش و تحلیل سیاسی استاد ابو ترابیان، 22/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. برادری همین الان سوال کردن که آلترناتیو، من معنا کرده بودم یعنی شق، و حالا که این واژه یک اصطلاح برقی است یعنی متناوب، جریان متناوب، جریان متناوب الکتریسیته، پس باید در اصطلاحات سیاسی به معنای جریان‌های جانشینی استعمال شود تا معنا و اصطلاح در جای خودش مناسب باشد. فرق نمی کنه، معنا جز اون نیست که منظور برادرمون بوده و در کتاب‌های لغت نوشتن. اصطلاح برقی هم نیست، این گرفته شده از یه لغت لاتین alternation، یعنی تناوب، و در جریان‌های سیاسی هم وقتی که یک عملی صورت می‌گیره یا یک هدفی مورد نظره، نتایج این هدف به عنوان آلترناتیو عنوان میشه، یعنی باز همون معنای تناوب از اینجا میشه مستفاد بشه که وقتی این عمل انجام میشه پیامد این به چه اشکالی در میاد، یا تناوب این به چه شکلی در میاد، که به همون معنای آلترناتیو درش میشه به کار گرفته بشه، در حال منافاتی نداره با اصل معنا. و اما سوالاتی که از گذشته مونده یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. برادری نوشتن مگر جمهوری اسلامی از باطن دادگاه داوری لاهه خبر نداشت که نزاع بین خود و آمریکا را محول نمود به این دادگاه که نتیجه این کار همان شود که فعلا می‌بینیم که آمریکا در نظر دارد رأی این دادگاه را به نفع خودش بنماید؟ چرا ایران از باطن دادگاه لاهه خبر داشت و ضمناً چون نیاز بود به این که حتماً یک حکم جهانی وجود داشته باشه تا به اختلافات مالی بین ایران و آمریکا برسه، و این حکم جهانی بهتر از همه میتونست همین دادگاه داوری لاهه باشه، لذا ایران قبول کرد، چون ناچار بود یک حکم در این میان پیدا بکنه. و البته توجه بود که مسلماً این حکم جهانی مواضعش اون طوری که ما میپسندیم به نفع ما نخواهد بود، چون جریان‌های جهانی همونطور که در سایر مسائل ما علناً میبینیم گرایش به سمت ابرقدرت ها دارن و اونها میتونن اعمال نظر بکنن. به هر حال چون چاره ای نبود، این امر به نظر رسید که اصلح باشه، و احتمال این که ما بتونیم احقاق حق بکنیم درش وجود داشت، ولی این توجه هم بود که علیه ما در اونجا اقدامی صورت بگیره که این پیشبینی به وقوع پیوست. ولی از نظر کلی اونقدرها اهمیت نداره مسئله، جز این که از نظر سیاسی یه تبلیغاتی بکنیم به نفع خودمون و خودمونو در انظار جهانی مظلوم جلوه بدیم، و ضمناً هم یک نوع تضعیفی هست برای آمریکا که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی اونقدر این ابرقدرت به حال ضعف در اومده که کلاهبرداری میکنه، مثلا یک اقداماتی رو انجام میده که مثلا 400-500 میلیون دلار پول ایران رو بالا بکشه و این خودش دلیل ضعف آمریکاست که نمیتونه در جبهه‌های دیگه مقابله بکنه. به این ترتیب شروع کرده به کلاشی و 400-500 میلیون دلار برای یک حکومت ثروتمندی مثل آمریکا درست مثل اینکه بنده مثلا 10 تومن از جیبم خرج بکنه. این یک نوع شکستی است برای آمریکا و عیناً مثل این میمونه که یک آدم ثروتمند میلیونری بیاد در یک دادگاهی اقامه دعوا بکنه از یه سبزی فروش بدبخت مثلا 20 تومن پول بگیر. این ضعف و بدبختی اون آدم ثروتمند رو میرسونه که نتونسته از این 20 تومن چشم پوشی بکنه و یا قدرت این رو نداشته که به انهای دیگه از این شخص پول مورد نظرش رو به دست بیاره. برای ما عرض کردم ضرر اونچنانی نداره ولی منفعت هم داره برعکس و ما رو در انظار جهانی مظلوم جلوه میده و این خودش مفیده برای تبلیغات ما که میخواهیم پیش مردم مستضعف و محروم و ستم دیده قلمداد کنیم که تحت فشار قدرت‌های بزرگ قرار داریم. بله در هلند مرکزش. ضمناً همین عرض کنم خدمتتون، نخیر این قبل از اصلا سازمان ملل بوده، سالها قبل از سازمان ملل متحد دیوان داوری لایحه وجود داشته، منتها بعد از جنگ جهانی دوم که سازمان ملل متحد به وجود اومد این سازمان هم جزء یکی از ارکان سازمان ملل قلمداد شد، وگرنه سابقش به قبل از تشکیل سازمان ملل متحد برمیگرده. سوال بعدی نوشتن با رفتن ریگان به چین کمونیست و انقریب رفتن به شوروی آیا با این حال لزومی به بررسی مکتب کمونیسم احساس می شود در صورتی که با این روش کمونیسم در حال نابود شدن است؟ البته قصد بحثای ما بوده که مکتب کمونیسم رو بررسی می کنیم و این برادرمون نوشتن ریگان وقتی رفت به چین کمونیسم و انقریب هم به شوروی خواهد رفت پس کمونیسم در حال نابود شدنه، پس لزومی نیست که مکتب کمونیسم رو بررسی بکنی. من عرض کردم کمونیسم خیلی وقت نابود شده، یعنی از روزی که اولین انقلاب به نام مکتب کمونیسم در دنیا به وجود اومد اون روز روز مرگ مرام کمونیسم، چون دقیقاً خلاف اون مرام این انقلاب صورت گرفت. ولی این دلیل نمیشه که ما کمونیسم رو نابود شده بدونیم. حتی اگر رهبران شوروی علناً دست از تمام مواضع خودشون بردارن و شوروی رو یک کشور سرمایه‌داری اعلام بکنن، چین هم همین کار رو بکنه، باز پیروان اینها که نابود نشدن در دنیا، پیروان کمونیسم هنوز در دنیا هستن، زیادم هستن، حرفاشون هم جاذب و فریبنده است برای خیلی ها و صرفاً استناد کردن به اعمال و رفتار یک حکومت دلیل نمیشه که بیان و این مرام و مکتب رو نابود شده قلمداد بکنن. درست مثل اینه که ما بیایم فرض بکنیم احتمالاً خدای ناکرده امریکا یا شوروی اقدامی بکنه و حکومت اسلامی رو در ایران نابود بکنه، از بین ببره. آیا حکومت اسلامی نابود شده؟ پیروانش نابود شدن؟ نه، هنوز وجود دارن. همونطور اگر شوروی یا چین دست به هر اقدامی مغایر مکتبشون میزنن دلیل نیست که پیروانشون و اونهایی که به این مکتب باور دارند هم نابود شد. و غیر از اینها اصولاً همونطور که عرض کردم کمونیسم خودش اسلحه برای آمریکا، یعنی آمریکا از کمونیسم استفاده میکنه برای سلطه‌گری، یکی از بهانه‌های آمریکا برای نفوذ در کشورهای مختلف ترسوندن اونها از کمونیسم. غول وحشتناکی درست میکنن به عنوان کمونیسم و هیئت حاکمه و مردم رو میترسونن و ناچار میکنن اونها رو برای فرار از دست این غول وحشتناک رو بیارن به سمت دشمنش و به این ترتیب کشورها رو زیر سلطه خودشون میگیرن. در کشورهای دنیا حتی اگر کمونیست ها نفوذ هم نداشته باشن، هیچ اثری ازشون در اجتماع پدیدار نشه، مطمئن باشید آمریکا براشون حزب کمونیست به وجود میاره، چون تنها راه سلطش همینه. تا نترسونه ملت ها را از کمونیسم نمیتونه بر گردشون سوار بشه. لذا شناخت کمونیسم، این مکتب، راهها، روشهاش و انشعاباتش خیلی مفید برای جلوگیری از دو نکته بسیار مهم: یکی خلع سلاح پیروان کمونیسم و جلوگیری از القاء شعارهای فریبندشون در بین افراد جامعه، دوم جلوگیری از اسلحه مخربی که آمریکا در اختیار داره و با تبلیغ کمونیسم در بین مردم و بزرگ نمایی و وحشت آفرینی این مکتب اونها رو به سمت وابستگی به سوی استعمار غرب میکشونه. پس یکی از راه‌های موفقیت در تبلیغات برای ما به خصوص اینه که کمونیسم رو بشناسیم. سوال دیگر نوشتن لغت چپگرایی و راستگرایی رو توضیح بدی، همچنین بگویید ستون پنجم یعنی چه. چپگرایی و راستگرایی برمیگرده به زمان انقلاب فرانسه، در حدود 200 خورده ای سال قبل که انقلاب در فرانسه رخ داد و اولین مجلس مردمی به وجود اومد، در این مجلس دو نظریه وجود داشت. گروهی از نمایندگان به شدت طرفدار اصلاحات ریشه‌ای بودند که به اینها میگن رادیکالیزم. رادیکالیزم یعنی طرفداران اصلاحات ریشه‌ای، یعنی از پایه باید همه چیز دگرگون بشه. و یه عده از نمایندگان این مجلس محافظه‌کار بودند، معتقد بودن فعلا ظواهر امور باید اصلاح بشه، لازم نیست دست به ارکان زده بشه. اینها چون در مجلس فرانسه با هم اختلاف نظر داشتن، طبعا کنار هم نمیتونستن بشینن و بینشون برخورد به وجود میومد. هر کدومشون جناحی از مجلس رو در اختیار میگرفتن. این طور پیش اومد که رادیکالیست ها طرف چپ مجلس میشستن و محافظه کارا طرف راست مجلس، که ضمناً با هم هم تماس نداشته باشن. چون اینها رادیکالیست ها طرف چپ میشستن، اینها از همون موقع اصطلاحاً بهشون گفتن چپروها، و محافظه کارا که اعتقاد به اصلاحات روبنایی داشتن چون در سمت راست مجلس میشستن، معروف شدن به راست روها. این اصطلاح همینطور موند و در عرف سیاست هر کسی که رادیکالیست بود، معتقد بود به اصلاحات ریشه‌ای و عمیق، بهشون گفتن چپ، و اونهایی که معتقد بودن به اصلاحات روبنایی و ظاهری یا محافظه‌کار، بهشون میگفتن راست. راستگرا و چپگرا، و این لغت همینطور موند. بعدن که مرام کمونیسم به وجود اومد و طرفداران کمونیسم نشو و نما کردن، چون عقاید رادیکالیستی بیشتر عنوان می‌کردند و می‌گفتن جامعه باید از زیر دگرگون بشه، اصلاحات ریشه‌ای درش صورت بگیره، لذا معروف شدن به چپروها. اونهایی که مخالف اینها بودن میگفتن نه، بایستی به اصلاحات ظاهری بسنده کرد، معروف شدن به راست روها. این چپ و راست از اونجا به وجود اومد، که البته چون کمونیست‌ها همواره خیلی داغ و پرحرارت از عقایدشون دفاع می‌کردن، لغت چپ اصطلاحاً امروز به کمونیست‌ها مونده، در صورتی که واقعاً نباید بهش کلیت داد و فقط کمونیست‌ها رو چپ دونست. هر کسی به سبب عقایدی که داره میتونه چپ یا راست باشه، ولی الزاماً کمونیست میتونه نباشه. در همین هیئت حاکمه خودمون ما الان چپ و راست داریم. مثلا در جناح حاکم ما کسانی رو داریم، خودتونم میشناسین، معتقدن به اعتدال، اصلاحات روبنایی. مثلا میگن کشاورزی درش نباید اون اصلاحات عمیق صورت بگیره، بایستی یه ظواهری مراعات بشه و مالکیت تا حدی باشه و کاملا از بین نره. یا در سیستم تجارت خارجی معتقدن بعضی ها که بایستی در تجارت خارجی تجار فعالیت بکنن و نباید تمام تجارت در اختیار دولت قرار بگیره، یا در مسئله زمین ها و کارهای دیگه. به اینها چون حالت محافظه‌کاری دارن اصطلاحا میشه گفت راستگرا، ولی عده برعکس اینا هستن میگن نه، بایستی در کشاورزی یک حالت اصلاحات ارضی کامل صورت بگیره، دیگه از مالکیت خبری نباشه، تجارت خارجی 100% دولتی باشه، هیچ نقشی تجار خصوصی نداشته باشن و سایر مسائل راجع به تقسیم عادلانه ثروت. به اینها میگن چپ، ولی اینا کمونیست نیستن، چپگرا هستن، یعنی حالت رادیکالیزم دارن، طرفدار اصلاحات ریشه‌ای هستن. که میدونید الان همین حالت اختلاف عقیده در سطح رهبری وجود داره و حالا امید هست که در مجلس دوم به هر حال یه راه حلی براش پیدا بشه. و ستون پنجم هم عرض کنم برمیگرده به جنگ‌های داخلی اسپانیا در دهه 30 1900، که در اونجا بین سلطنت طلب‌ها و جمهوری‌خواه‌ها جنگی در گرفت. سلطنت طلب‌ها حاکمیت داشتن، جمهوری‌خواه‌ها حمله کردند برای سرنگونی سلطنت و حملات اینا خیلی شدید بود، ولی در مبارزه جمهوری خواها داخل سلطنت طلب ها کسانی رو داشتن که برای اینها کار میکردن، و چون اصطلاحاً در یک جنگ معمولاً از 4 جناح حمله میشه، این گروهی در وسط بودن و به نفع اینا کار میکردن محرمانه، اون 4 جناح رو 4 ستون اگه نام بدیم، این گروه وسط به نام ستون پنجم اصطلاحاً معروف شدن. ستون پنجم از جنگ‌های داخلی اسپانیا آغاز شد لغتش، استفاده از لغتش، و بعداً اصطلاحاً به هر گروهی گفته شد که در داخل مردم به نفع قدرت مهاجم عمل می‌کنه. مثلا الان عراق در داخل کشور ما ستون پنجم داره، با اینکه ما از 4 ستون حمله نکردیم، ولی هر گروه طرفدار گروه مهاجم رو میگن ستون پنجم. همونطور که مثلا ما در داخل عراق ستون پنجم داریم، کسانی هستن در داخل عراق بین مردم که برای جمهوری اسلامی کار میکنن، به اینا میگن ستون پنجم. دیگه اون اصلیت خودش رو از دست داد، فقط به این حالت در اومده. شمال و جنوب و شرق و غرب دیگه، یا به هر حال شما وقتی دشمن رو محاصره کردین از 4 طرف معمولا محاصره میکنی، ولی اون گروهی که در وسط دارید معروف به ستون پنجم. رادیوهای ضد انقلاب چون رادیو آزاد، رادیو ملی و الاخر وابسته به چه جناحایی هستند، و آیا ما نمیتوانیم با اسلوب به خصوص جلوی پخش این صداها را بگیریم؟ رادیو ضد انقلاب خب به جناح‌های مختلف وابستن، خودتون میدونید، گروهی مال کمونیست ها هستن، از شوروی کمک میگیرن یا در خاک شوروی مستقر هستن، گروهی وابسته به طرفداران غربن، از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه تقویت مالی میشن و در جاهای مختلف برنامه اجرا میکنن. ولی خب سر دسته وقتی جمع بکنید، یه عدهشون مال آمریکان، یه عدهشون مال شوروی، چون تمام کشورهای دنیا به هر حال وابسته به یکی از اینها هستن و چون قدرت مسلط بر تمام کشورهای دنیا همین دو حکومتن، لذا وقتی شما تقسیم بندی بکنید رادیوها رو، یا متعلق به اینن و یا متعلق به اون. و اینکه ما میتونیم با اسلوب بخصوص جلوی پخش این صداها را بگیریم، من متوجه نشدم آیا منظور اسلوب فنیه یا اسلوب تبلیغاتی. اگر منظور اسلوب فنیه که از نظر فنی ما میتونیم این کار بکنیم، خیر، این کار محاله. آخرین حربه‌ای که ما میتونیم به کار ببریم این که روی همان موجی که اونها برنامه پخش میکنن ما صدا ول بکنیم، حالا صداهای مختلف، سخنرانی، موسیقی یا یک زرزره به خصوصی رو ول بکنیم که اون موج پوشیده بشه. ولی این فقط برای یک شهر مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شما اگر یه موجی رو بفرستین رو رادیوی مسکو، فقط در یک نقطه این پارازیت شنیده میشه، در نقاط دیگه باز همون صدای اصلی خواهد اومد و این محال شما بتونید صدای یک فرستنده را از بین ببرید، مگر اینکه منطقه پخش پارازیت شما درست پهلوی همون آنتن فرستنده باشه. اگر حتی 2 متر این ورتر باشه، باز یه نقاطی از دنیا هست که این دوتا صدا از هم تفکیک میشن، چون این امواج میدونید میره مستقیم به آسمان، میخوره به طبقه یونیسفر، منعکس میشه و این انعکاسات مختلف داره جاهای گوناگون. و چون این زاویه همیشه برابره، یعنی زاویه انعکاس، زاویه تابش و بازتاب همیشه مساویه، لذا شما اگر 2 متر این ورتر زاویه فرستنده پارازیتو بذارین، باز وقتی میخوره به اون طبقه یونیسفر منعکس میشه، جهت انعکاس با اون اولی فرق میکنه، یه زاویه به خصوصی فرق میکنه و تو همون زاویه است که صدای اون شنیده میشه، صدای پارازیت شما شنیده نمیشه. لذا هر چقدر هم پارازیت بذارید، محاله بتونید صدای یک فرستنده رو کلن محو بکنید. راه دیگر جلوگیری از ساختن و ورود رادیوهایی که اون امواج رو میتونه بگیره. مثلا ما میدونیم که امواج کوتاهی که فرستنده های ضد انقلاب میفرستن اغلب از 45 متر به پایین تره، از 45 متر به بالاتر کمتر داریم، یا اگر باشه موج متوسط، موج کوتاه نیست. خب ما رادیوهایی رو بسازیم که از 45 متر به پایین تر نتونه بگیره، یا رادیوهایی که وارد کشور میشه از این موج به پایین تر رو نتونه بگیره. یعنی همون کاری که شوروی میکنه. شوروی رادیوهایی که تولید میکنه به مردمش عرضه میکنه، از 45 متر به پایین تر رو نمیتونه بگیره، جا نداره. خب اینم خیلی راحته، یعنی شما اگه یک مقداری از اصول تکنیک رادیو بلد باشید، با یه سیم پیچ اضافه روی بوبین رادیو اگه بپیچین، میتونین اون امواجم بگیر. و تو شوروی من اونجا بودم تحقیق کردم، رادیو سازا اونا که اهل این کار هستن 5 روبل میگیرن و رادیو رو طوری میزوم میکنن که اون امواج به اصطلاح غیر قانونی رو هم بگیره. این کار خیلی ساده است و انجام شده. در نتیجه هیچ راه فنی برای جلوگیری از پخش رادیوهای خارجی وجود نداره و اصلا به نظر من صحیح هم نیست که این کار انجام بشه. اوایل انقلاب دولت ما پارازیت میفرستاد رو امواج رادیو عراق و جاهای مختلف که البته هیچ وقت هم کارایی چندانی نداشت، ولی یک عیب بزرگ داره و به همین جهت میگم صلاح نیست، و او اینه که مردم رو تشنه تر میکنه. که اینها چی دارن میگن که اینا نمیخوان ما بشنویم. و همین کنجکاوی برانگیزی خودش بهترین تبلیغات برای اون رادیو هاست. پس بگذارید مردم گوش بدن، چون این رادیوها یا برحقن یا ناحقن. اگر ناحقن که ناحق خودشو به هر حال علنی میکنه و افشا میکنه به دروغگویی‌هایی که میگویند و تحریف‌هایی که انجام میدن، مردم خودشون زده میشن. همینطور که الان میبینید اون شوق و ذوقی که در ابتدای کار برای شنیدن رادیو عراق موجود بود الان دیگه وجود نداره، چون اکثر مردم انقدر دروغ و اراجیف از این رادیو شنیده اصلا خودشون زده شدن و به این رادیو گوش نمیدن. پس بهترین راه اینه که بگذاری مردم گوش بدن تا خود اینها خودشون رو افشا بکنن، و هر چقدر جلو اینها گرفته بشه بیشتر مردم کنجکاوی بخرج. خب بله، ولی شما قدرت ندارین جلو اونا رو بگیرین. رادیو رو عرض کردم به دلایل فنی شما قدرت جلوگیری رو ندارید، و اگر بگیرید کنجکاوی رو تحریک میکنید. اگر من در خونم نمیتونم رادیو آمریکا رو بگیرم چون پارازیته، فلان دوستم که مثلا در ورامینه میتونه بگیره. مثلا بهش میگم تو رادیو بگیر، ضبط کن، نوارش بده من بشنوم. بیشتر تحریک میکنی مردم. خب مسلمن در یه عده تأثیر داره، ولی عرض کردم همون اصل برحق بودن یا ناحق بودن برای ما خیلی مهمه. یک راه جالب دیگه هم همینه که خود تشکیلات تبلیغاتی مملکت این رادیوها رو بگیره برای مردم پخش بکنه و با افشاگری که پشت سرش میذاره. این به نظر من بهتر از همه است، یعنی علنن حرفای دروغ اونا رو افشا هم بکنه، همون کاری که رادیوی ما تقریبا انجام میده. صبح جمعه برنامه‌ای داره، رادیوها خارجی رو پخش میکنه، بعد جوابش هم میده. البته جوابایی که میده خیلی شعارآمیزه، اونقدرها جالب نیست، ولی خب از نکردنش به نظر من بهتره. میتونه خیلی مستندتر از این جواب بده. نوشتن شما یکی از راه‌های پیروزی انقلاب را این گونه توجیه فرمودید که در جنگ حالت تهاجم نگیریم. آیا احتمال این را نمی دهید اگر ما حمله نکنیم با به دست آوردن قدرت نظامی دوباره عراق به ما حمله کند و در نتیجه به نفع عراق جنگ پایان بگیرد؟ بنده نگفتم حالت تهاجم نگیریم، گفتم کار را با پیروزی نظامی نباید یکسره بکنیم. این دوتا خیلی با هم فرق داره. ما همیشه باید حالت تهاجم داشته باشیم، ولی اینکه صرفاً هدفمون این باشه که بغداد رو بگیریم و حکومت صدام رو ساقط بکنیم، این به ضرر ماست. این کار رو نباید هدف خودمون قرار بدیم، وگرنه حالت تهاجم باید داشته باشیم، شکی در این. عرض کردم چرا به ضررمونه، چون بلافاصله قدرت‌های بزرگ دنیا دست به تحریم اقتصادی عراق میزنن و نارضایتی گسترده‌ای در عراق به وجود میاد و مردم هم این نارضایتی رو فقط از چشم ما میبینن. تا وقتی که خود مردم عراق در انقلاب شرکت نکنن، قیام نکنن، خودشون زجر نکشن برای مبارزه با حکومت، هیچ وقت نمیتونن طعم پیروزی رو اونطوری که ما چشیدیم بچشن. متوقع هستن از قدرتی که اونها رو نجات داده، که اگر ما رو نجات دادی پس باید وضع ما بهتر از این بشه. چرا بدتر از این شد؟ سطح توقع رو از جمهوری اسلامی در اونجا میبریم بالا، و چون مواجه با قدرت‌های اهریمنی هستیم ممکنه کاری هم نتونیم انجام بدیم، لذا نتیجهش این خواهد بود که مردم عراق رو عالماً و عامداً مخالف و دشمن خودمون کردیم. همه مردم هم که زیربنای مذهبی و درک عمیق مفاهیم مذهبی رو ندارن، بیشتر اونها همین ظواهر زندگی رو ملاک میگیرن. همطور که در ایران هم میبینیم این گونه افراد زیاد هستن، درجه علاقه شون به حکومت درست برابر با درجه به دست آوردن نون و گوشت و پنیر و سبزی. این گونه افراد در همه جا هستن و به خصوص در عراق که میدونید حکومت صدام اصولا با روان کردن سیلاسای کالای مصرفی به بازارهای عراق تونسته مردم رو با خودش نگه داره، و وقتی اینا از بین رفت، مردم میگه به دست نیاوردن، تمام اتهامات نثار ما خواهد شد که شما ما رو به این وضع انداختید، درسته که ما نبودیم بلکه باز قدرت‌های بزرگ بودن که اینها رو به این وضع انداختن، منتها خب مردم اکثرشون نخواهند فهمید. پس یکسره کردن کار با پیروزی نظامی و تصرف بغداد و ساقط کردن حکومت به نظر من کاری اشتباه است که اگر دست بهش زده بشه نتایج خوبی به بار نخواهد. تنها راه در فشار گذاشتن عراق و سبب شدن که مردم قیام بکنن و نتیجه اون قیام رو اون وقت میتونن هر چقدر هم تلخ و ناگوار باشه بپذیر. در همین جهت ایجاد فشار و خیلی هم خوب داره پیش میره به نظر من، همون منتظر نشستن و یه ضربه زدن و عکس العمل ها رو سنجیدن باز یه ضربه دیگه زدن، این ایجاد فشار به نظر من خیلی خوبه که داره انجام میشه. سوال دوم همین برادر، اهمیت مجلس اعلای انقلاب عراق را و تا به حال در مبارزه چه نقشی را ایفا نموده بیان فرمایید. موفقیت آنان تا چه حد بوده و چرا خبرنگاران خارجی به آنها توجهی نکرد؟ نکته مهم ایجاد مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق جلوگیری از تبلیغات قدرت‌های بزرگ راجع به توسعه طلبی و تجاوزگری ایران. این نکته مهمه، یعنی وقتی که ما تصمیم گرفتیم پیشروی بکنیم به داخل خاک عراق، همیشه این مسئله مطرح بود که ما با نقاط تصرف شده می‌خوایم چیکار بکنیم، جز خاک ایران بدونیم، بگیم اینا مناطق آزاد شده است متعلق به ملت عراق، کدوم ملت به کی تحویل بدیم؟ همینطور که ملت رو نمیشه حتی کوچه خیابون پیدا کرد و گفت آقا این منطقه مال تو، چه عملی رو میخوایم انجام بدیم؟ تمام اینها منجر شد به این تصمیم بسیار شایسته به نظر من و اون تشکیل مجلس اعلی انقلاب عراق که ما این رو به عنوان مظهر یک حکومت در تبعید شناختیم و گفتیم که جناح روحانیت مسلمانان مبارز عراق این شورا رو تشکیل دادن و اینها رو ما فعلا نماینده ملت عراق میشناسیم و هر جایی که آزاد میشه در عراق به تصرف ما در میاد در اختیار مجلس قرار میدیم. این سبب میشه که هیچ رسانه تبلیغاتی نتونه حکومت ایران رو به عنوان متجاوز جلوه بده که پس قصد از جنگ این بوده اینا خاک به دست بیارن. هیچ کس نمیتونه این اتهام رو به ما بزنه، ما که اونجا رو تصرف نکردیم برای خودمون، ما تصرف کردیم در اختیار نمایندگان مردم عراق گذاشتیم. هیچ ارزشی نداشته باشه این مجلس اعلی، بزرگترین مزیت و ارزشش همینه که عرض کردم. حالا دیگه بقیه اقدامات جنبه فرعی داره، بتونه سازماندهی بکنه، بتونه گروه های رو بسیج بکنه، مبارزاتی رو سازمان بده که البته کرده و داده و بدم نبوده، این دیگه به عهده خودشه و راه آینده خودش رو داره هموار میکنه. اگر بتونه در قلب مردم جا پیدا بکنه خب مسلمه در حکومت آینده عراق هم جا خواهد داشت، اگر نتونه خب مردم تصمیم دیگری خواهند گرفت. به هر حال بقیهش به عهده خود اعضای مجلس، ولی ارزش و اهمیتش در جنگ اینه که حداقل ایران از اتهام متجاوز و زورگو دور میشه. با باز همین برادر نوشتن با مستقر نمودن سلاح‌های اتمی ابرقدرت‌ها در بعضی قاره‌ها آیا به نظر شما احتمال می‌رود که دست به تخریب جمعی بزنند و اگر دست به تخریب بزنند با این توصیف‌هایی که شده واقعیت داره یا خیر؟ مسلماً هیچ احتمالی وجود نداره که این ابرقدرت‌ها با این موشک‌ها و سلاح‌های اتمی که مستقر کردن دست به جنگ بزنن. حتی 0% هم احتمالش باز نیست که دیگه آخرین حده، چون خودشون مسلماً میدونن که شلیک اولین موشک اتمی یا بمب اتمی سبب میشه که موشک طرف مقابل هم شلیک بشه، چون اینها به هم ارتباط الکترونیک داره، دست بشر در کار نیست. طوری اینها تنظیم شده که اگر اولین موشک از سوی رقیب به پرواز در بیاد، موشک این طرف هم اتوماتیک به پرواز در میاد و پرواز این باز سبب میشه یکی دیگه پرواز بکنه و این موشک ها میان و نتیجهش به قدری وحشتناک و مخربه که اولین ثمرش نابودی خود این دو قدرت، قدرت شلیک کننده، و نابود میشه، از بین میره. بنابراین این رو مطمئن باشید که هیچگاه اینا دست به این کار نمیزنن. البته احتمال میره یکی از اینها رو به یک کشور دیگری شلیک بکنن، مثلا اونقدر واقعا از ایران به خشم بیان، ببینن هیچ راه نجاتی نمیره، خب یه بمب اتمی پرتاب کنن روی ایران، این احتمال هست. ولی هیچگاه احتمال نمیره که اینها علیه همدیگه دست به جنگ اتمی بزنن، چون مطمئنن که خودشون رو نابود کردن، هر دو نابود خواهند شد. و خب این حالتی که این برادرمون اینجا عنوان کردن، باید بگم که نخیر، واقعیت نداره و اینها فقط جنگ تبلیغاتیه برای اینکه بتونن سلطه پیدا کنن بر کشورهای مختلف دنیا و اونها رو از همدیگر بترسونن، بتونن جاپای خودشون رو محکم بکنن. وگرنه شما به طور مثال توجه داشته باشید که شوروی با این وضعی که در اروپای شرقی پیدا شده، قیام مردم لهستان و آمادگی کشورهای دیگر اروپای شرقی برای قیام، شوروی رو ناچار میکنه که یه راه حلی پیدا کنه برای سلطه و وجود این موشک ها بهترین راه حله. یعنی شوروی میاد میترسونه که آمریکا موشک به طرف شما نشانه رفته، پس ما هم باید در دفاع از شما موشک به طرف اونها نشانه بریم، و تو خاک این کشورها میاد پایگاه های موشک میذاره، به این وسیله قدرت سلطه خودش رو هم اونجا پابرجا میکنه و جای پای محکمی به وجود میاره. وقت ما، البته سوال هست، باز هم فقط یه مورد عرض کنم، این راجع به انتخابات، بعد بقیهش بمونه انشالله جلسه بعد. نوشتن نظرتون را در مورد کاندیداهای قم بفرمایید. اینها که در قم کاندید شدن مطلوب مردم نیستند. هر کدام را که ناچار مردم رأی بدهند یک اشکالی به اینها وارد است. بعضی از نظر فکری اشکال دارند، بعضی از نظر علمی، و بعضی از آقایان هم سابقه خوبی ندارند. وظیفه چیست؟ البته این سوال مثل که قبل از انتخابات مرحله اول بوده. خب بنده حالا یه سوال مطرح میکنم، شما چرا خودتون افرادی که مورد نظر داشتین و اینها رو واجد صلاحیت علمی و عملی و سیاسی و خوش سابقه میدونستین کاندید نکردین؟ جواب واضحه، میدونم اکثریت تو این جواب رو خواهد داد که ما فکر میکردیم انتخابات فرمایشیه، چه ما کسی رو کاندید بکنیم چه نکنیم، هر کسی رو که خودشون دلشون میخواد از صندوق در میاد. این اولین جوابی خواهید داد، وگرنه چطور ممکنه این همه آدم فاضل، فهمیده، خوش سابقه، عالم، دلسوز باشه تو این شهر ولی مثلا 6 نفر کاندید بشن، پس معلومه بقیه آزادی انتخابات رو قبول نداشتن که کاندید نشدن. وگرنه بنده که معتقدم میتونم برای این مردم کار بکنم و اهداف مقدسم رو پیش ببرم، خب ناچارم، وظیفمه که برم جلو و خودم رو معرفی بکنم. و چرا نرفتن؟ بهترین دلیل این که ناخودآگاه همه فکر میکنن انتخابات فرمایشی، چه ما بریم چه نریم، به هر حال اون کسی که باید از صندوق در میاد. این اولین فکری که به نظر هر کسی میرسه. ولی انتخاباتی که انجام شد حداقل این حسن رو داشت که ثابت کرد نه آقا، فرمایشی نیست. برای اینکه دستگاه حکومت و همون کسانی که ناظر و سرپرست و مجری انتخابات رو برگزیده بودن، خودشون کمتر از همه رأی آوردن. پس این یک دلیل بارز بر فرمایشی نبودن انتخابات. خب به این ترتیب حالا هنوز دیر نشده، 4 سال آینده انشاءالله افرادی که واقعا سراغ دارن در خودشون کمال مطلوب از نظر علم و فهم و سیاست و تقوا پیش قدم بشن و 4 سال هم برای عمر یک امت و یک مملکت مثل قطره در مقابل اقیانوس. ما هزاران سال در پیش رو داریم و باید فعالیت بکنیم. این گود و اینم میدون، و امیدوارم که در انتخابات آینده با پندی که گرفتید افرادی که واجد صلاحیت میدونید معرفی کنید، یا اگر خودتون رو واجد صلاحیت میدونید وارد میدان بشید. بقیه سوالات انشالله برای نمیدونم جلسه آینده هست نیست. چی فرمودید؟ همین برادر راجع به مجلس اعلی نوشتن اکثریت اعضای این مجلس ایرانی هستند، به علاوه حتی یک عضو کرد و سنی در این مجلس وجود ندارد، پس چگونه میتواند نماینده ملت عراق باشد؟ من نمیدونم شما این اطلاعات را از کجا به دست آوردید. هر سه تا اطلاعی که شما دادین غلط. اصلا ما تو این مجلس ایرانی نداریم. درسته افرادی که توش هستن فارسی حرف میزنن ولی ایرانی نیستن. خب زبان حرف زدن دلیل ملیت نمیشه. تمام آدمهایی که تو این مجلس هستن همه عراقی و عرب هست. فارسی حرف زدن، خب بسیاری از علمای مذهبی ما هم عربی حرف میزنن، پس عرب هست. بله؟ نه، اینها همه عرب هستن، عراقی هستن. منتها اشتباهی که این وسط اکثریت میکنند و این اشتباه رو صدام هم میکنه اینه که فکر میکنه عراق یک کشور 2500 ساله است. عراق موجودیتش از سال 1925 بوده، یعنی الان که 1984، 60 سال کشور عراق به وجود اومده. قبل از اون ما کشور عراق نداشتیم که. کجای نقشه جغرافیا و یا کتب تاریخی شما به نام کشور عراق برخورد میکنی؟ جزئی از امپراتوری عثمانی بوده کشور عراق. نه تنها عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، عربستان سعودی، یمن، اینا کشور نبودن که. اینا کشورها 25 ساله. شما تواریخ 25 سال به اونور اصلا عربستان سعودی وجود نداشته. کشوری بوده به نام حجاز و جز حاکمیت امپراتوری عثمانی. لبنان وجود نداشته، سوریه ما نداشتیم، فلسطین نداشتیم، منطقه به این نام بوده ولی کشور نبوده که. عراق بعد از 1925 به وجود اومد. خب تو این 60 ساله و ضمناً با توجه به این که یکی از اهداف اکثر ایرانیان این بوده، یعنی همونطور که الان شما بین مردم آمریکا یه آمار بگیرین، از آمریکایی‌ها بپرسی آقا شما هدفتون تو زندگی چیه، 95 درصدشون میگن که هدف ما اینه که مثل خر کار بکنیم، پول در بیاریم، پولدار بشیم، بعد بازنشسته بشیم، بریم مثلا دور دنیا گردش بکنیم. 95 درصدشون این حرفو خواهند زد. زمان قدیم 70 80 سال پیش، 100 سال پیش اگه از ایرانیای آمار میگرفتی که آقا هدف تو زندگی چیه، 95 درصد چون میگفتن که ما میخوایم اواخر عمرمون که شد بریم کربلا نجف مجاور بشیم. نیاز آرزوی مردم بود. اون وقتا هم که گذرنامه و تابعیت و پاسپورت و وزارت خارجه و این حرفا وجود داشت، تا یه مقداری اون فعالیت زندگی کم میشد، سنی میرفت بالا، را میفتدن طرف کربلا و نجف، اونجا میموندن. اصلا ملتی که امروز عراق رو به وجود آورده، شما بیاین تو سوابق زندگی اینا بررسی بکنین، 70 درصدشون ایرانی هن اینا، یعنی از ایران رفتن به اونجا موندن. خب وقتی اونجا موند زاد و ولد میکنه، بچه هایی به وجود میان، خب ناچار اینا همراه پدر مادر میمونن اونجا و اینها البته ایرانی هستن. ولی اگر ما ملیت رو زاده شدن در یک خاک و تبعیت اون حکومت بدونیم، نه اینا عراقی هستن. چون تعریف ملیت جز این نیست، آدم در یک خاکی به دنیا بیاد و تابعیت اون حکومت رو بپذیره، این میشه ملیت. ملیت ایرانی، ملیت عراقی، ملیت اردنی، ملیت ترک. در نتیجه با این تعریفی که عرض کردم، اینا همه عراقی هستن. بله مهاجرت شده، مثلا پدران اینها، افراد فامیلشون رفتن به نجف حوزه علمیه اونجا تحصیل بکنن، همونجا موندن و آقایون اونجا به دنیا اومدن، همونجا تحصیل کردن و تابعیت عراق رو پیدا کردن و عراقی شدن. عراقی و ایرانی تعریفش یعنی همین، وگرنه تعریف دیگه ای نداره. شما در آمریکا تنها رئیس جمهور شدن فقط یه شرط داره، تولد آمریکا باشه، همین. هیچ شرط دیگه ای وجود نداره. پس ببینید اختیار مملکتش رو داره میده دست کسی که متولد اونجاست. همین آقای نیکسون استعفا شد، میدونید طبق قانون اساسی آمریکا اگر رئیس جمهور به هر دلیلی از بین رفت، یا کشته شد یا مرد خودش، یا استعفا داد یا برکنار شد، بلا فاصله معاونش میشه رئیس جمهور، بلا فاصله. این طبق قانون اساسی آمریکا. معاون نیکسون یه شخصی بود به نام آقای آگنیوس، سپیروس آگنیوس. این شخص یونانی بود، سپیروس آگنیوس. البته خودش متولد آمریکا بود ولی پدرش مهاجر بود، از یونان اومده بود به آمریکا ولی خودش متولد شده بود در خاک آمریکا. همین مسئله سبب شد که مواجه با اعتراضاتی بشه نیکسون وقتی که میخواست قصد استعفا داده بود و مردم آمریکا میگفتن که ما یک یونانی رو نمیخوایم رئیس جمهور باشه، چون معاون تو بلافاصله باید بشه رئیس جمهور. و اینا میگفتن نه آقا این یونانی نیست، این آمریکاییه و میتونه رئیس جمهور بشه چون متولد امریکاست. منتها چون جو طوری بود علیه نیکسون که میخواستن بهانه گیری بشه و بکوبنش، همین مسئله یونانی بودن آگنیوس بهانه ای شد تا نیکسون مجبور شد بهش دستور بده تو از معاونت ریاست جمهوری استعفا کن تا من یک معاون دیگری رو انتخاب بکنم، بعد خودم استعفا بدم که او بیاد بشه رئیس جمهور، که همون آقای جرالد فورد بود که بعد شد رئیس جمهور. غرض اینه که این شرط فقط در امریکا هست و دلیل ملیت، فقط تولد در یک سرزمین. بنابراین این آقایون که همشون متولد عراق هستن، عراقی حساب میشن، ایرانی نیستن. و اینکه فرمودن یک عضو کرد و سنی در این مجلس وجود نداره، باید عرض کنم داره، و خود این مجلس هم در ابتدای تأسیسش این مطلب رو اعلام کرد و خب چون اعلام رسمی بود ناچار ما هم میپذیریم. نوشتن شما فرمودید که اصلاحات ارضی برای رشد کمونیسم است، چون موجب رشد سرمایه‌داری و صنعتی شدن است و برای آنها ایدئال است و آنها مخالفت نمی‌کنند. صحیح. و حالا شما قبلا فرموده بودید آمریکا بعد از انقلاب کوبا برای تضعیف کمونیسم طرحی مثل اصلاحات ارضی ارائه داد. آفرین. این برادر هر کسی هست واقعا هوشیاره. ببینید نکته رو دقیق گرفته، میگوید شما گفتین بعد از انقلاب کوبا آمریکا برای اینکه تضعیف بکنه کمونیسمو دستور داد به حکام سرسپردهش که اصلاحات ارضی به راه بندازه، از جمله ایران مثلا. و از طرف دیگه ما گفتیم که کمونیستا اصلاحات ارضی رو تایید میکنن چون اینو برای رشد کمونیسم مفید میدونن و این هم حقیقت. پس بین این دوتا باید چیکار کرد؟ حقیقت اینه که اصلاحات ارضی شمشیر دولبه است، یعنی هر دو طرف ازش استفاده میکنن. کمونیستا همطور که عرض کردم معتقدن که اصلاحات ارضی مملکت رو رو به سرمایه‌داری میبره، یعنی پایان فئودالیسم و آغاز سرمایه‌داری، و سبب میشه که روستاییان به علت اصلاحات ارضی نتونن در روستاها بمونن و ناچار رو میارن به شهرها. در نتیجه کارگری که وارد شهر شد باید جذب کارگاه بشه، وگرنه ول نمیتونه بگرده. جذب کارگاه شدن به مرور تعداد کارگران رو اضافه میکنه، جامعه رو رو به سرمایه‌داری صنعتی میبره و به نفع کمونیست‌هاست. حرکت رو به رشد سرمایه‌داری رو تسهیل میکنه. کمونیست‌ها اینو میگن. آمریکا و سرمایه‌داری میگه ما هر عملی انجام بدیم که نتیجه شهرنشین شدن مردم به نفع ماست. درست میگه. یعنی نفوذ فرهنگی استعمار غرب فقط در شهرهاست، در روستاها نفوذ فرهنگی نمیتونه پیدا کنه، برای اینکه لوازم فریبنده زندگی رو اینا برای شهرنشینا دارن، برای روستایی نمیتونن جاذبه داشته باشن، روستایی خودکفاست. ولی اگر اینها وادار بکنن که روستایی بیاد به سمت شهر، براش میتونن جاذبه های بیافرینن که در ید قدرت خودشون بگیرن. ضمناً اصلاحات ارضی چون سبب شهرنشین شدن مردم میشه، شهرنشین نمیتونه بدون حمایت قدرت‌های خارجی به زندگی خودش ادامه بده. شهرنشین نیازهایی داره که این نیازها رو قدرت‌های صنعتی غرب تامین میکنه. یه روستایی یخچال نیاز نداره، ماشین لباسشویی نیاز نداره، اونطوری که بود تلویزیون لازم نداره، لازم نیست بیاد هفته یه دفعه بره سینما، یا لوازم زندگی دیگه، اتومبیل، دنبال اتومبیل، هواپیما، چیزهای مختلف. وقتی اومد تو شهر ناچار میشه رو بیار به اینا، زندگیش ماشینی میشه و این ماشینی شدن یعنی تبعیت از نظام ماشینی غرب، چون او فقط اینها رو داره میتونه در اختیار ما بذاره و اگر اینها رو از ما بگیره ما رو بدبخت کرده، ناچاریم همیشه نوکرش باشیم. ضمناً اصلاحات ارضی یه حسن بزرگ برای استعمار غرب داره و او اینه که وقتی که شما یه قطعه زمینی رو دادید به یه روستایی، تا لحظه مرگش این زمین مال اونه. بعد از که فوت کرد اغلبش رو میدونیم کثیرالاولادن دیگه، 12 تا 13 تا بچه داره. خب این یه زمینی که معیشت یه نفر رو تأمین میکرده، حالا میخواد تقسیم بشه 13 قسمت بشه، چیزی ازش نمیمونه. ناچار اینا به همدیگه میفروشن، وراث یک روستایی اینا رو به هم معامله میکنن، یکیشون باز میشه صاحب ملک، بقیه بیکار میشه، بقیه میان به شهر. ولی در سیستم مالکیت نه، مالک اینا رو همه رو نگه میداره برای خودش. 5000 تا گوسفند داره، 2 تا از پسرها اینو میذاره چوپونه اون 5000 تا گوسفند. اون طرف فلان قد سنگ آب داره، به همه میده. اون طرف انبار گندم داره، به همه میده، بذر بهشون میده، کود میده. اینا رو همه رو نگه میداره، البته به نفع خودش، نه دلسوزانه. ولی وقتی اون مالکیت از بین رفت، اینا هر کدومشون نمیتونن به تنهایی اون کار انجام بده. اون 5000 گوسفند که از بین میره، یعنی نمیشه هر کدوم مثلا 4 تا گوسفند نگه دارن، صرف نمیکنه براش. دامپروری از بین میره، مردم وابسته به شهر میشن، شهرنشین وابسته به قدرت استعماری میشه. اولاد اون شخص میان رو میارن به شهر برای کاسبی، وابسته به سیاست استعماری غرب میشه. ببینید اون طرف کمونیسم استفاده میکنه، کشاورزی رو میاره رو به سمت سرمایه‌داری، اینور استعمار غرب هم استفاده میکنه. پس شمشیر دو لبه است. وقتی اصلاحات ارضی انجام شد، هر دو استفاده میکنه، و هر کدوم به این تصور که من استفادم بیشتره، ولی اشتباه میکنن، هر دو به اندازه هم استفاده میکنن. بنابراین این اصلاحات ارضی که صحبت شد، جریان همون شمشیر دولبه است. برادر دیگری، من اتفاقا به صحبت نتونستم امروز راجع به بقیه درسمون داشته باشم، ولی یه سوالی اینجا هست که باز تکرار شده، قبلا هم مطرح شده بود، و اینکه چرا ما وقتی که دشمن اصلیمون میگیم آمریکاست، اینقدر دنبال بحث و تفسیر کمونیسم میریم به جای بحث کردن راجع به آمریکا. اولا آمریکا ایدئولوژی نداره که ما بیایم با ایدئولوژیش مبارزه کنیم. اون نفوذ فرهنگی داره، و این نفوذ فرهنگی رو هم با استفاده از جاذبیت صنعتی به وجود میاره. این راه مبارزش یه سری کارهای دیگه است، ولی کمونیسم ایدئولوژیه و از راه ایدئولوژی وارد میشه. و همونطور که عرض کردم، آمریکا از این ایدئولوژی اکثرا به نفع خودش استفاده میکنه. در بحثی که داشتیم، تروتسکیزم، بایستی این مطلب رو عرضه بدارم که تروتسکیزم به دلیل اینکه مخالف نظریات استالین بود و دائم این دوتا با هم رقابت داشتن، لذا آمریکا وقتی که تصمیم گرفت با شوروی مبارزه بکنه، دید از راه‌های معمول قدرت این مبارزه رو نداره، لذا تصمیم گرفت از طریق ایدئولوژی مبارزه کنه، یا مذهب علیه مذهب، یا ایدئولوژی علیه ایدئولوژی. بهترین و جالبترین ایدئولوژی که پیدا کرد برای مبارزه با استالین همین عقاید تروتسکی بود. این عقاید گرفت آمریکا، پروروند، تشویق کرد، تایید کرد، و گروه های مختلف تروتسکیزم رو پرورون، به این امید که از این مذهب علیه اون مذهب استفاده کنه، و حقا هم موفق شد. یعنی در تصفیه های بزرگ استالینی که در شوروی صورت گرفت، عده کثیری از رجال شوروی فقط به جرم طرفداری از تروتسکیزم کشته شدن به دستور استالین. و در کشورهای مختلف دنیا که آمریکا قصد داشت جو کمونیست ترسی به وجود بیاره، از همین تروتسکیستا اعزام میکرد، و اینها با اون افکار و عقاید تندی که داشتن، و البته من فرصت نشد توضیح بدم، تحریک میکردن مردم رو یک فریبندگی به وجود آورده بودن، میتونستن مردمی رو که حالت رفاه طلبی و سرمایه داری و به هر حال خودپرستی داشتن، اینا رو به وحشت بندازن که کمونیسم چقدر چیز خطرناکیه. میگه بکشین و ببرین و ببرین و سر ببرین تا حاکمیت برقرار بشه و حالت وحشت ایجاد بکن. لذا آمریکا با توسل به این مسئله اینها رو تقویت میکرد تا اون وحشت برانگیخته بشه و حاکمیت و افراد رفاه طلب و سرمایه‌دار کشیده بشن به سمت کسب حمایت از آمریکا. شما، من یه مثالی بزنم خیلی ملموس‌تر قضیه براتون. اوایل انقلاب بود، یک مناظره تلویزیونی صورت گرفت بین آقای بنی صدر و یه شخصی به نام آقای بابک زهرایی. این آقای بابک زهرایی حزبی درست کرده بود در ایران به نام حزب سوسیالیست کارگر. حزب سوسیالیست کارگر مرامش تروتسکیزم، یعنی ایدئولوژیش بر اساس نظریات تروتسکیزم. حرفی که این بابک زهرایی اون شب تو تلویزیون زد همه یادتونه، گفت که کشاورزی ایران بدین دست ما، ما 24 ساعته درستش میکنم. درست میگه، واقعا درست میکنن، ولی چجوری؟ هیچ فکر کردین چجوری درست میکنن؟ به زور اسلحه. یعنی میرن توی فلان روستا مالکو میذارن بیخ دیوار، به روستایی میگن این خون شما رو مکیده، بزنیم بکشینش، این زمین ها مال خودتون، فلان روستا فلان روستا فلان روستا، و هر کیم حرفی علیه اینا زد همونجا درجا تیربارنش میکنه. بله، اینجوری 24 ساعته وضع کشاورزی درست میشه. خب حالا آمریکا چرا از اینا استفاده میکنه؟ میدونه آمریکا که این امر جز محالاته و اگرم درست بشه اون کشاورزی با این وضع، دو ماه بیشتر دوام نداره، ماه سوم یه شورشی هست و به هم ریختگی و تموم میشه. پس این امکان نداره. چه استفاده ای میکنه آمریکا؟ همین که بنده بیام تو تلویزیون مملکت بگم من 24 ساعته کشاورزی مملکت درست میکنم، ببینید چه اثری رو اون روستایی ها میذاره، اونا که زج کشیدن و ناراحتن از وضع موجود. این حالت در اینا به وجود میاد، عجب چیز فریبنده ایه. پس اینایی که میگن نه آقا حالا یواش یواش درست میکنیم، بایستی مالکیت رو محترم شمرد، بایستی فلان کار رو کرد، اینها دارن ما رو فریب میدن. این راست میگه، مردم رو میندازن به جون هم. یه دو تا آدم معتقد به اسلام، سه تا آدم معتقد به روش دیگه میان و در مقابل افرادی که ایدئولوژی تروتسکیسمو تبلیغ میکنن یه جنگ داخلی به وجود میاد. نتیجه جنگ داخلی هرج و مرج و در هم ریختگی، نارضایتی کامل، و آمریکا میاد میگه ببین این کمونیست، این نتیجه کمونیست. پس ببینید اسلحه کمونیسم خیلی مورد بهره برداری آمریکا قرار میگیره و همین گروه آقای بابک زهرایی تماما جزء دانشجویان ایرانی در آمریکا بودن، همه از اونجا اومدن و همه در مکتب تروتسکیسم آمریکا پرورش یافتن. حالا یکی ممکنه بگه مگه آمریکا مخالف کمونیسم نیست؟ پس چطور اونجا مکاتبی داره؟ بله داره و میپرورونه و آزادم هستن اینها. آمریکایی که خودش رو مخالف کمونیسم میدونه، کمونیست های کشورهای دیگر رو و انشعابات دیگر رو تحریم کرده، اجازه نمیده، ولی فقط تروتسکیست ها رو تقویت میکنه و از اینها بهره گیری میکنه به عنوان سلاحی که بتونه بر گرده ملت ها سوار بشه. لطفاً مسئله چپگرایی و راستگرایی را در جناح‌های مختلف لبنان مشخص فرمایید. کدام جناح اصطلاحاً چپ و کدام جناح اصطلاحاً راست؟ خب جناح چپ معلومه، این احزاب سوسیالیست، اینا جناح چپ به حساب میان که چند حزب دارن، از جمله مهمترینش همین جناحی به سرپرستی ولید جنبلات، اینا جناح چپن. اگه بخوایم از نظر معنا بگیریم، گروه های اسلامی، اینا که مسلحانه مبارزه میکنن، اینا جناح چپن. ولی برعکس فالانج ها، ملیگراها، اینها جناح راست هستن. البته گفتم اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما بگیم چپ یعنی کمونیست، بگیم راست یعنی واقعا آمریکایی. نه، منظور همون محافظه‌کار و رادیکالیست بودنه. مثلا همین آقای نبیه بری که فعلا رهبر جنبش عمل هست، خب این یه آدم راست حساب میشه، به دلیل نمیشه که نوکر آمریکا باشه، یه آدم راست، یعنی معتقد به اصلاحات روبنایی. همین یه چیزای ظاهری که انجام شد براش کفایت میکنه، ریشه‌ای حرکت نمیکنه که بگه اول باید ریشه اسرائیل کند تا لبنان درست بشه. نه، میگه خب حالا اسرائیل اومده، به هر حال یه حقیقتیه، حالا سعی میکنیم با این کنار بیایم که با ملایمت پیش بریم. اینو میگن آدم راست. مثلا در همین روحانیت خودمون ما آدمای راست و چپ داریم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه بگیم این آقا حتما که میگیم راسته نوکر آمریکاست. نه، عقایدش چپ و راسته، و این برمیگرده به همون ماجرای مجلس فرانسه که مثلا بین حتی آیات ما کسانی هستند که معتقدن باید محافظه کاری کرد، نباید اونقدر ریشه ای زد. برعکس کسایی هستن میگن نه، باید ریشه ای رفت جلو و از ریشه قطع کرد. اینا رو همون چپ و راست میشه بهشون اطلاق کرد. برادر نوشتن آقای هاشمی رئیس مجلس اعلای انقلاب اهل شاهرود هستن. من اطلاع ندارم والا، ولی فعلا میدونم که ایشون رئیس مجلس اعلا نیستن، بودن. نه اونا نمیدونم شاهرودی، بله اصلش نجفی، بله من این شاهرود گفتم، اطلاع ندارم. تازه اهل یه جایی بودن فرق میکنه با ملیت یه جایی رو داشتن. یکی ممکنه مثلا امروز در نجف به دنیا اومده باشه، فردا پدر مادرش مهاجرت کرده باشن رفته باشن، و این یه روز فقط تو عراق بوده، بقیه مدت مثلا سمنون بوده. این اهل سمنونه ولی ملیتش عراقیه از نظر محل تولد. شما مثلا آقای صدوقی مرحوم شهید، خب ایشون اصلا کرد بود ولی حرف که میزد لهجه غلیظ یزدی، اهل یزده ولی یزدی نیست که، ایشون کرد، متولد کردستان، و شبیه این زیاده. بله تمام استالین پیاده کرد دیگه، یعنی با زور. و یکی از نظرات تروتسکی کار اجباریه، معتقده که کار آزاد باعث رکود جامعه میشه، چون افراد بشر ذاتاً رفاه طلب هستن، در اینجا اگه کار کردن آزاد باشه هر کسی کار بی درد سر و پر استراحت رو ترجیح میده، دنبال کارهای سخت کسی نمیره. لذا تروتسکی میگوید باید کار اجباری باشه و هر کاری حکومت تعیین کرد و افرادی رو گماشت ما مجبورن اطاعت بکنن، و اگر کسی نکرد باید کشته بشه. لذا در کشاورزی هم با زور کشاورزها رو وادار کرد استالین که هر جوری که سیاست حکومت اقتضا میکنه اینها عمل بکنه. البته نتیجهش شکست کشاورزی شوروی بود، میدونید خودشون هم اعتراف کردن که این کار با زور جور در نمی اومد. و ای کاش اون بنی صدر که طرف مصاحبه بود اقلا جواب مناسبی به اون شخص میداد که آقا شما که کشاورزی رو میخواید اصلاح بکنید با زور، نتیجهش رو شوروی بعد از 60 سال دیده که زور ورزیدن در کشاورزی هیچ نتیجه نداره. شما در کارخونه میتونید زور بگید، کارگر رو وادار بکنیم به بعضی از اعمال، ولی در کشاورزی محاله بتونید زور بگید، چون کشاورزی نیاز داره به احساس مالکیت در کشاورز، و اگر این احساس رو ازش بگیرید کار نمیکنه. همونطور که در شوروی معروف فصل درو خرمن که میشه، میگن 30% از تراکتورهای شوروی از کار میفته. چرا؟ برای اینکه این غله که در مالکیت اون شخص نیست و این یه راننده دستمزد بگیر از دولت و این تراکتور رو باید در مزرعه کار بکنه. حساب میکنه میگه من چرا زحمت بکشم؟ موقع فصل برداشت و درو که شد، یه پیچ این تراکتور رو بر میداره یا خرابش میکنه. و اون سیستم کاغذبازی که در شوروی جریان داره، تا این گزارش بنویسه که آقای رئیس فلان تراکتور خراب شد، اون رئیس به فلان رئیس، اون رئیس به رئیس خودش، یه وقت میبینی 3 ماه طول کشید تا مکانیک اومد برای تعمیر این تراکتور و این 3 ماهه آقا خورده و خوابیده و راحت بود. اینه که کشاورزی شکست میخوره. شما در دامداری هم عیناً همین مسئله رو دارید، و تا دامدار و کشاورز احساس مالکیت نکنن، این مسئله نتیجه ای نخواهد داد. البته باز زن برادر نوشتن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن حجتیه، که من بارها گفتم دیگه، این تکراری. بعد بله، اتفاقا برای که مفصل بحث، ولی یک کتابی اخیراً در اومد، اینو بله اینو بخونید، بله اینو بخونید روشن میشه. ولی اینو که عرض کنم، نه حجتیه، نه حزب توده، نه مجاهدین انقلاب، اینها اونقدری که دربارشون تبلیغ میشه اهمیت ندارن. بیشتر مسائلی که راجع به اینها هی گفته میشه و شایع میشه، مطمئن باشه از جانب خودشون، برای که مطرح باشه. اینها اونقدر اهمیت ندارن که درباره شون اینقدر بحث بشه. کدوم لیبی؟ آها بله، عرض کنم که حضرت علی علیه السلام یک سخنی دارن، حالا نمیدونم در نهج البلاغه است یا نه، میگوین آدم عاقل کسی نیست که فرق بین خیر و شر رو بفهمه. تو خودمون رو میبینیم، هر حیوانی هم فرق بین خیر و شر رو میفهمه. یه گاو میفهمه خیرش چیه شرش چیه، یه گربه میخواد از بلندی به پره میفهمه که خیر و شرش چیه، آیا به پره میخوره زمین یا سالم داره. خیر و شر رو هر دیوانه و هر حیوانی هم میفهمه. آدم عاقل کسیه که فرق بین دوتا شر، وقتی ناچار باشه انتخاب بکنه، اون شری رو انتخاب بکنه که شرش کمتر. جریان حکومت لیبی و مسئله موضع‌گیری ما عیناً همین جریان. ما میدونیم که طرفداری زیاده از حد از لیبی برامون شر، اگرم الان نیست در آینده شر خواهد، این مطمئن باشید. چون حرکت هایی که قذافی میکنه نمیشه زیاد حالت عاقلانه بشه. ولی ضمناً اتفاقی افتاده در انگلیس و در لیبی از سوی قدرت های بزرگ با تحریکات انگلیس، که اینم یه شر. خب حالا ما وسط این دوتا شر گیر کردیم، باید موضع بگیریم. کدوم بگیریم؟ اونی که شرش کمتره دیگه، خیلی طبیعی میریم طرفدار لیبی میشیم. باید ما موضع بگیریم، چاره ای نداریم، وگرنه متهم میشیم. چون اصلا این جریان که به وجود اومده به خاطر متهم کردن ایرانه، این شکی نیست درش. اصلا آمریکا این جنجال تروریست بودنو که راه انداخته برای متهم کردن ایران. اینها برنامه‌هایی دارن و احتمالاً برای انتخاب شدن دوباره ریگان به ریاست جمهوری ناچارن دست به یک حملات تبلیغاتی بزنن، چون اونطوری که از شواهد برمیاد ریگان رأی نخواهد آورد. و او ناچار یک حملات تبلیغاتی بکنه و فعلا تنها جایی که میتونه استفاده بکنه ایرانه، چون اون جوی که به وجود آورده در آمریکا علیه ایران، اگر این دست به یه حمله تبلیغاتی علیه ایران بزنه ممکنه براش فایده داشته باشه. خب با این مظلوم نمایی که ایران کرده راجع به بمباران شیمیایی و مسائل مختلف، ریگان نمیتونه علنا دست به اقدامی بزنه، ناچار اتهامی رو بچسبه، اتهام تروریست بودن. فلان کس و فلان جای دنیا ترور میکنه، میگه کار ایران بود. اون یکی فلان جا حمله میشه، بمبی منفجر میشه، کار ایران بود. تمام اینا رو میگه کار ایران بود. البته ما در ظاهر میخندیم، میگیم پس عجب قدرتی هستیم که اینا میگن کار ایران بود، درسته که نمیدونیم اون داره برنامه ریزی میکنه، اینا رو جمع میکنه، کار ایران بود، کار ایران بود، کار ایران بود. پرونده که شد اینقدر، بعد یه حمله که علیه ایران کرد، افکار عمومی رو با خودش داره، میگه آقا من بی خود این کارا رو نکردم، اینها تروریست هستن، اینا ضد بشرن، من باید اینا رو بیچاره بکنم. خب حالا مثلا دو هفته مونده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، یه حرکتی از توی امریکا انجام بشه، من نمیدونم به چه شکل خواهد بود، مثلا تو خلیج فارس خودشون به وسیله عوامل خودشون بیان بمب بذارن توی یه کشتی در تنگه هرمز غرقش بکنن، بگن کار ایران بود. حتی لازم هم نیست بگن، یک گروهی مثلا در برزیل جمع میشن به نام مجاهدین پیکارگر راه اسلام، میگن بله ما این بمبو گذاشتیم تو این کشتی. حالا کیا هستن؟ هم آمریکایی هست. خب و این بهانه بشه برای حمله امریکا به ایران. دو هفته مونده به انتخابات، با اون جوی هم که درست شده و ثابت هم شده که در امریکا هر موقع تشنج سیاسی به وجود بیاد، مردم رئیس جمهور رو حفظ میکنن، و این در این دو سه هفته با سانسور شدید اخبار نمیذاره صدای ما به آمریکا برسه، خیلی راحت میتونه جلوی این کارو بگیره و رأی خودشو بیاره، بعد مسائل رو حل و فصل بکنه، بگه بله اشتباه شد و مسائل دیگه. پس تمام هدف اینه که ایران تروریست قلمداد بشه و ایران به سبب تفاهم هایی که با دو سه تا کشور دنیا از جمله نیکاراگوئه، لیبی، سوریه، حالا به دلایل متعدد داشته، باید این جبهه به عنوان تروریست شناخته بشه. بله؟ خب اینم به هر حال خودش اینو عبادته دیگه. بنابراین شما میبینید همزمان حملاتی میشه به سفارتخونه های ایران و سفارتخونه لیبی، این وسط کسانی کشته میشن، البته مثل که از دستشون در رفت، در سفارت ایران نتونست برنامه ها پیاده بشه، ولی در مورد سفارت لیبی شد، یه پلیسی کشته شد، جنجال غریبی را افتاد که اینو خود لیبیایی ها کشتن و میدونید که تبلیغات هم دست خودشونه، حتی این مجله تایم که این هفته در اومده روی جلدش بزرگ سردر سفارت لیبی رو عکس انداخته و یک کلاه پلیس زنونه، چون پلیسی که کشته شد زن بود، یک کلاه پلیس زنونه رو زمین افتاده آغشته به خون، و گوشه عکس چهار نفر از سفارت لیبی از دیپلماتاش دارن در میان و زیرش نوشته تروریست ها. ببینید چه اثر تبلیغاتی میذاره، و این مطمئنن کار خود انگلیس ها بوده که این صحنه به وجود اومد، دنبالش دیدید، حمله به سفارت ایران بود، منتها بچه های ما تو سفارت خونه خیلی خوب عمل کردن، حمله کننده ها رو به جای اینکه باشون مقابله بکنن اینا رو کشیدن تو سفارت خونه، کشیدن تو سفارت خونه، اینا رو خل سلاح کردن، یکی یه تابلو هم آویزون کردن به گردنشون، دستشون هم از پشت بستن انداختن بیرون، که اون عکسش هم هست، اتفاقا همین مجله تایم انداخته، یکیشون رو تابلو نوشته مزدور آمریکایی که مزدور فرانسه، کیفون اینا رو ولکن بیرون. منتها اینا خوب عمل کردن، لیبی نتونست عمل کنه. تمام هدف این بود که ما رو تروریست قلمداد کنه، هی پرونده رو اضافه بکنه، پرونده اضافه بشه و به هر حال به اونجای برسه که من نمیدونم چه هدفی در پیشه، ولی به هر حال ریگان برای نجات خودش من مطمئنم که حمله ای خواهد کرد. حالا این شر در مقابل ما باید موضع گیری بکنیم، ولی موضع کیو بگیریم؟ یه شر دیگر. به هر حال اینجا اون فعلا شرش کمتره و اشکالی نداره ازش طرفداری کردن، در حالی که شما میدونید همین قذافی بود که سال گذشته در جریان مراسم حج حرفی زد که خیلی به ضرر ما بود، و وقتی حجاج ما در عربستان در راهپیمایی به خصوص مکه شعار میدادن، قذافی اعلام کرد که من با مقامات ایرانی صحبت کرده و اینا قول داده بودن که حجاجشون شعار ندن، و این حرف یعنی این که حکومت ما این داره دستر فرستاده اونجا که شعار بدن، یعنی اون حالت مردمی بودن این حرکت حجاج رو ازشون گرفت و این خیلی بد بود. و گفتم قذافی از این کارا زیاد داره، حالا یه ذره ما لاپوشانی میکنیم، ولی از این حرکت زیاد داره و زیاد نباید باش همچین دمخور بود. بله حمایت کرد و حمایت اونم به طرف خودمون جلب کرد، ولی نه به اون صورت که پیوند عمیق دوستی بین ما برقرار بشه و یک بار اون عملی انجام بده که ما اصلا نتونیم توجیهش بکنیم. خب امیدوارم که از این مباحث استفاده برده باشید، و بنده هم به دلیل این خدمت کوچک فیضشو ببرم و خدا رو شاهد میگیرم که فقط صرفا نیت این وسط خدمت و روشن کردن برادران عزیز بود، چون من اعتقادم بر اینه که روحانیت هرگز نخواهد تونست در صحنه اجتماع اون قدرت مورد نظر رو بگیره مگر اون که با حربه شناخت سیاسی مجهز باشه و اون علم و دانش و تقواش اگر به یه سمت بذاریم، اگر فاقد بینش سیاسی باشه نمیتونه وجه لازم رو در اجتماع کسب بکنه. و اینو چون وظیفه خودم میدونستم این خدمت رو تقبل کردم و امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما و همچنین مقامات و در درجه اول خداوند قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدا بزرگ.